بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی میگوید جنبش سبز بر سر مطالبات خود محکم ایستاده است. مجوز انتشار 11.5 میلیارد یورو اوراق قرضه ارزی صادر شد. دادگاه 400 میلیون تومان وثیقه را برای آزادی عبدالله مومنی نپذیرفت. ساعت 21 نه شب به وقت تهران، 18:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ پایتخت جمهوری چک، که صدای ما را از رادیو فردا در همین شهر میشنوید. امروز شنبه 8 اسفند ماه 1388 خورشیدی است، برابر با 27 فوریه میلادی. من مهرداد قاسمفر در مجله شبانگاهی امشب 30 دقیقه با شما خواهم بود. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. ابتدا ما سری بزنیم به دنیای خبر. آزاده اسدی در استودیو خبر با من است تا شما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان بگذارد. آزاده؟
مرسی مهرداد، سلام بر شما. میرحسین موسوی در مصاحبه با سایت اینترنتی کلمه گفته است جنبش سبز بر سر مطالبات خود محکم ایستاده است. و افزوده هدف حداقلی جنبش سبز اجرای بیکم و کاست قانون اساسی است و اعتراض‌های خیابانی تنها یکی از راه‌های رسیدن به این هدف بوده است. آقای موسوی در مورد راهپیمایی 22 بهمن ماه گفته است بیشترین تعداد اتوبوس و حتی قطارها برای جمع‌آوری جمعیت و نیروهای نظامی و انتظامی و خونسا کردن اثر حضور جنبش سبز در آن روز به کار گرفته شده بود، اما این گونه مهندسی اجتماعات افتخاری ندارد. میرحسین موسوی برخواست خود و مهدی کروبی برای صدور مجوز راهپیمایی جنبش سبز تاکید کرده تا وزن آن روشن شود. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مجوز انتشار 11.5 میلیارد یورو اوراق قرضه ارزی را برای سال آینده صادر کرد. به گفته یک مخبر این کمیسیون قرار است برای طرح‌های زیربنایی از جمله آب و خاک 51 میلیارد یورو اوراق قرضه ارزی منتشر شود. به گفته یک مخبر کمیسیون تلفیق مجلس، وزارت نفت هم مجوز انتشار 8 میلیارد یورو اوراق قرضه ارزی خواهد داشت. این کمیسیون به شرکت‌های صنعتی وزارت دفاع و صنعت حمل و نقل هم اجازه داده برای تأمین منابع مالی تا 2 میلیارد یورو اوراق مشارکت یا سکه‌های اسلامی در بازارهای بین‌المللی منتشر کنند. به گزارش سایت ادوار نیوز، دادگاه انقلاب از پذیرفتن 400 میلیون تومان وثیقه برای آزادی عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت، خودداری کرده است. همسر عبدالله مؤمنی گفته است که قاضی صلواتی برای آزادی شوهرش 800 میلیون تومان وثیقه صادر کرده و میگوید باید همان میزان پرداخت شود. خانواده عبدالله مؤمنی میگویند توان پرداخت چنین وثیقه سنگینی را ندارند.
ممنون آزاده اسدی. و اما مروری کنیم بر آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به آخرین خبرهای زلزله مهیب 8.8 ریشتری در شیلی و احتمال وقوع یک سونامی فاجعه بار در این منطقه. آیت الله علی خامنه ای در دیدارش با گروه های جهادی فلسطینی در تهران هم به غرب حمله کرد و هم خواستار تشکیل یک خاورمیانه به گفته او اسلامی شد. مروری میکنیم بر این گفته ها. 5 روز پس از دستگیری عبدالملک ریگی، رهبر یک گروه شبه نظامی در استان سیستان و بلوچستان، هنوز بازار گمانه‌زنی‌ها درباره چگونگی دستگیری او گرم است. گفتگویی داریم با یک کارشناس مباحث امنیتی در مرکز ضد تروریسم لندن در همین باره. میرحسین موسوی در تازه‌ترین مصاحبه خود گفته است که جنبش سبز برای به سرانجام رساندن مطالبات بر حق خود محکم و استوار ایستاده است. گزارش و سپس گفتگویی درباره گفته‌های میرحسین موسوی خواهید شنید. سازمان‌های حقوق بشری فعال در جهان عرب هم خواستار به گفته آنان توقف روند سرکوب معترضان در ایران شدند. و سرانجام اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، گزارشی خواهید شنید از توقف نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران برای کسب آمادگی در برابر تیم ملی تایلند. در پی زلزله مهیب 8.8 ریشتری که بامداد شنبه در شیلی روی داد، کشورها و مناطق اطراف برای مقابله با سونامی حاصل از این زمین لرزه به حال آماده باش در آمدند. تا کنون کشته شدن دست کم 82 نفر در شیلی تایید شده است، اما احتمال بالا رفتن این آمار همچنان به جای خود باقی است. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهوری شیلی روز شنبه اعلام کرد امواج سهمگین حاصل از زمین لرزه جزایر رابینسون کروزوئه را هم در هم کوبیده است. در پی وقوع این زمین لرزه به ساکنان منطقه گسترده هشدار سونامی داده شده است. کشورهای آمریکای جنوبی که در اقیانوس آرام دارای ساحل هستند، هاوایی، استرالیا، نیوزیلند، ژاپن، فیلیپین، روسیه و بسیاری از جزیره های اقیانوس آرام از جمله مناطقی هستند که با خطر سونامی مواجهند. ادموندو پرزیوما وزیر کشور شیلی این زمین لرزه را ویرانگر توصیف و رئیس جمهوری این کشور اعلام وضعیت فاجعه کرده است. یک توریست برزیلی وحشت حاکم بر فضا را این گونه توصیف می کند.
بدترین لحظه زندگیم بود. خیلی ترسیده بودم. وحشت محض بود. همه جا داشت می لرزید. همه جا تاریک بود، نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته.
رئیس جمهوری شیلی در حالی که از مردم کشورش درخواست کرد بر ترس خود غلبه کنند گفت ما زمین لرزه بزرگی همراه با چند پس لرزه داشته ایم. رئیس جمهوری شیلی تاکید کرد با وجود این سیستم های داخلی همچنان کار می کنند و مردم باید آرامش خود را حفظ کنند. ما هر گونه اطلاعاتی را بیدرنگ منتشر می‌کنیم. رئیس جمهوری شیلی همچنین از مردم خواست به دلیل آسیب دیدن علائم هشدار دهنده در راه‌ها از مسافرت خودداری کنند تا از تلفات بیشتر جلوگیری شود. توریستی که برای گذراندن تعطیلات به شیلی رفته بود، از نبود کمک و تمهیدات امنیتی می‌گوید.
داشتیم از وسط حال می‌دویدیم. خورده شیشه‌ها پامونو پاره می‌کرد. مجبور شدیم پنجره هتلو بشکنیم که بیایم بیرون. هیچ کس نبود که به مسافر هتل کمک کنه.
از آنجا که پایانه های فرودگاه سانتیاگو به شدت آسیب دیده است، این فرودگاه اعلام کرد برای 24 ساعت تعطیل است. بنابر گزارش سازمان تحقیقات جغرافیایی آمریکا، مرکز این زمین لرزه در 325 کیلومتری جنوب غربی سانتیاگو، پایتخت شیلی و در عمق 35 کیلومتری زمین بوده است. بر پایه این گزارش، این زمین لرزه در ساعت 3:34 صبح به وقت محلی روی داده. مرکز این زمین لرزه با شهر کانسپسیون، دومین شهر شیلی که 200,000 جمعیت دارد، 70 کیلومتر فاصله داشته است. در شهر سانتیاگو، ساختمان‌های مدرن که ضد زمین لرزه ساخته شدند، در برابر این زمین لرزه از خود مقاومت نشان دادند. با این حال، ساختمان‌های قدیمی به شدت از این زمین لرزه آسیب دیدند. بزرگترین زمین لرزه‌ای که تاکنون در همین منطقه به ثبت رسیده، مربوط به زمین لرزه 9.5 ریشتری 22 ماه می 1960 است که بزرگترین زلزله تاریخ نیز به شمار می‌رود و در پی آن 1655 نفر کشته و 2,000,000 نفر بی خانمان شدند.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
باید خاورمیانه اسلامی تشکیل شود. این را آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید. رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در دیداری با شماری از مسئولان گروه‌های جهادی فلسطینی ضمن انتقاد شدید از حمایت آمریکا از اسرائیل گفت که ملت ایران 30 سال است به دروغ‌های آمریکا عادت کرده است. همکارم حسن جعفری و نگاهی به گفته‌های روز جمعه آیت الله علی خامنه‌ای.
حملات شدید و لحن اما تکراری به آمریکا و اسرائیل، ترغیب گروه‌های جهادی فلسطینی به آنچه مقاومت خوانده می‌شد، تشکیل خاورمیانه اسلامی و مخالفت با هر گونه صلح از جمله موضوعاتی بود که در گفته‌های روز شنبه آیت الله علی خامنه‌ای مطرح شد. گفته‌هایی که در جمع شماری از مسئولان گروه‌های فلسطینی ایراد می‌شد. در این دیدار رهبر جمهوری اسلامی روند صلح، موضع کشورهای عربی در قبال مسئله فلسطین و حمایت آمریکا از اسرائیل را بار دیگر به باد انتقاد گرفت و تنها راه حل مسئله فلسطین را مقاومت دانست. دو روز پیشتر نیز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که به سوریه سفر کرده بود، در دمشق با دبیرکل حزب الله لبنان و همچنین سران گروه‌های فلسطینی مخالف صلح دیدار کرده و از مقاومت سخن رانده بود. محمود احمدی نژاد به گروه‌های فلسطینی اطمینان داده بود نابودی اسرائیل قطعی است و گفته بود باید اسرائیل را به طور کلی ریشه‌کن کرد و پیروزی بزرگ و نهایی برای مقاومت نزدیک است. پایان نقل قول. روز شنبه نیز آیت الله علی خامنه‌ای مسئله فلسطین را چالشی جدی برای تمدن غرب و آنچه مدعیان لیبرال دموکراسی می‌خواند دانست و گفت مقاومت ملت فلسطین ادعاهای چند صد ساله غرب را درباره آزادی و حقوق بشر کاملا زیر سوال برده و رسوا کرده است. پایان نقل قول. این گفته ها در دیدار رهبر جمهوری اسلامی با 3 تن از رهبران گروه های جهادی فلسطینی ایراد می شد. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس، رمضان عبدالله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و احمد جبرئیل دبیر کل جبهه خلق برای آزادی فلسطین. جمهوری اسلامی ایران با گروه‌هایی از فلسطینی‌ها تماس دارد که با پیمان صلح اسلو مخالفند و مذاکره با اسرائیل برای دستیابی به صلح را نمی‌پذیرند. اما این گونه ارتباط‌های جمهوری اسلامی و دخالت‌هایش در روند صلح خاورمیانه با ناخوشنودی شدید سران تشکیلات فلسطینی و همچنین حکومت‌های میانه‌روی عرب روبرو بوده است. ماه گذشته محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای چندمین بار ایران را به خودداری از دخالت در امور داخلی فلسطینی ها فراخواند. احمد ابوالقیت وزیر خارجه مصر نیز چندی پیش در اشاره‌ای تلویحی به حمایت ایران از حماس گفته بود تماس‌هایی که برای آشتی دادن فتح و حماس در جریان بوده به دلیل دخالت‌های برخی عوامل منطقه‌ای ناکام مانده است. آیت الله خامنه ای روز شنبه در گفته‌های خود همچنین به گزارش گلدستون درباره حمله به غزه نیز اشاره کرد و از اینکه مسئولان اسرائیلی مورد تعقیب قضایی قرار نگرفتند به شدت انتقاد کرد. گزارش گلدستون گزارشی است که هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل به سرپرستی ریچارد گلدستون سال گذشته درباره جنگ غزه ارائه کرد. به هر روی 3 تن از رهبران گروه‌های جهادی فلسطینی که روز شنبه با آیت الله خامنه‌ای دیدار کردند، برای شرکت در کنفرانسی 2 روزه درباره فلسطین به تهران رفتند. این کنفرانس در ابتدا با نام حمایت از مقاومت در برابر اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی معرفی شده بود، اما بعدتر به نام بزرگداشت غزه، همبستگی ملی و اسلامی برای آینده فلسطین تغییر نام یافت. اغلب مدعوین این کنفرانس وابسته به گروه‌های دهگانه جبهه مقاومت هستند که اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا آنها را تروریستی می‌دانند.
حسن جعفری نگاهی داشت به دیدار رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای با گروهی از مسئولان گروه‌های جهاد فلسطینی که در تهران با او دیدار کرده بودند. 21 سازمان حقوق بشری جهان عرب در بیانیه از ایران خواستند تا فوراً سرکوب معترضان در ایران را متوقف کند. الهی روانشاد و اطلاعات بیشتر.
21 سازمان مدافع حقوق بشر شامل 13 سازمان مصری، 4 سازمان در سوریه و 1 سازمان در هر یک از کشورهای تونس، مراکش، یمن، بحرین و همچنین سازمانی عراقی مستقر در دانمارک در بیانیه‌ای می‌گویند مقامات ایران باید فوراً اقدامات امنیتی و حملات خود را علیه معترضان 22 بهمن ماه متوقف کرده و تمامی بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد را که متهم به توطئه برای انجام انقلاب مخملی شدند آزاد کند. معتز الفجوری از سازمان مطالعات حقوق بشر مصر میگوید شدت خشونت نیروهای امنیتی ایران آنها را بهت زده و خشمناک کرده است. او میافزاید ما میخواهیم تهران بداند که جامعه مدنی عرب استوار پشت برادران و خواهران ایرانی خود ایستاده است و خواهد ایستاد. برادران و خواهرانی که شجاعانه حملات، بازداشت‌های طولانی و محاکمه‌های غیر منصفانه را تاب آوردند. آنها برای به دست آوردن حقوق بنیادین خود به سادگی و تنها از حقوق مسلم خود که در قانون اساسی کشور مصرح است استفاده می کنند. در این بیانیه آمده است که گزارش ها حاکی از آن است که در تظاهرات 22 بهمن ماه تعدادی در سراسر ایران بر اثر حملات برنامه ریزی شده نیروهای ضد شورش حکومت علیه تظاهرات مسالمت آمیز معترضان بازداشت، زخمی و یا کشته شدند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است تازه ترین سرکوب ها تنها چند روز پیش از بررسی پرونده حقوق بشر ایران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد صورت گرفت. کمال جندوبی از کمیته احترام به آزادی و حقوق بشر در تونس میگوید
گروه امضا کننده از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می خواهند تا ایران را تحت فشار قرار دهد تا تمام توصیه های ارائه شده در نشست 15 فوریه این شورا را بپذیرد. او همچنین می گوید ما فکر می کنیم تمامی اعضای این جامعه جهانی می باید خواهان برگزاری یک نشست ویژه شورای حقوق بشر شوند تا به بحران پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران رسیدگی کند. این بیانیه می افزاید 7 ماه پیش در ماه ژوئیه گذشته 42 سازمان حقوق بشری کشورهای عرب خواهان آزادی تمامی بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری شده و از دولت ایران خواسته بودند تا اجازه انجام تحقیقات مستقل درباره کشته شدگان و یا محکومین به اعدام را صادر کند. همچنین در سال میلادی که گذشت 108 NGO از جمله چند سازمان عربی در نامه‌ای مشترک به سازمان ملل متحد خواستار آن شدند که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را در محکومیت نقض جدی حقوق بشری که در ایران در جریان است صادر کند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
میرحسین موسوی یکی از رهبران مخالفان دولت در مصاحبه با سایت کلمه دیدگاه‌های خود را درباره جنبش سبز به ویژه پس از راهپیمایی سالروز انقلاب بهمن 57 در ایران مطرح کرد. او ضمن تصریح بر ضرورت پیگیری برگزاری انتخاباتی آزاد بار دیگر بر خواسته برگزاری راهپیمایی برای پایان دادن به حرف و حدیث ها تاکید کرد. آقای موسوی با تحلیل شرایط کنونی به ویژه پس از برگزاری راهپیمایی 22 بهمن ماه گفت که با وجود برخورد گسترده در این روز هویت جنبش سبز نه تنها حذف نمی شود که عمیق‌تر و گسترده تر خواهد شد. علی کشتگر فعال سیاسی در پاریس درباره سخنان میرحسین موسوی به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید.
نکته که مهندس موسوی اینجا اشاره میکنه همین مسئله است که در شرایط سرکوب شدید نظامی که حکومت کودتا اعمال میکنه چگونه میشه کار سازماندهی جنبش سبز را ادامه داد و به این اعتبار توجه داره به مسئله سازماندهی و میدونه که شرط ادامه جنبش سبز و گسترش و تعمیق جنبش سبز سازماندهی است و سازماندهی در این شرایط چگونه میتونه پیش بره. ایشون رو همین مسئله که تجربه های 7-8 ماه رو مرور میشه کرد اشاره میکنه که هر فردی بایستی خودش هم به عنوان فعال جنبش سبز طبیعتاً در صحنه باشه و هم به عنوان رسانه حرکت بکنه و به این معنی است که ارتباط خودش رو با سایرین حفظ بکنه و شبکه های اجتماعی که مطرح میکنه همین شبکه هایی است که در محلات، در کوچه ها، در ادارات، در دانشگاه ها و در همه سراسر کشور به نوعی شکل گرفته بود در جنبش سبز و اینا همدیگه رو خبر میکردن برای حرکات مختلف و تظاهرات و اقدام مشترک و مؤثر بود. در چنین شرایطی که طبیعتاً سازماندهی آزادانه و رسمی عملی نیست، خب این یکی از راه‌های بسیار مهم سازماندهی است.
میرحسین موسوی در مصاحبه با سایت کلمه در مورد اینکه آیا راه حل‌های دیگری برای پیگیری اهداف قانونی جنبش رای سبز وجود داره یا نه پاسخ داده که هم در صورت امکان از خیابان‌ها به صورت مسالمت‌آمیز و قانونی استفاده می‌کنیم و هم همه امکانات قانونی دیگر. به نظر شما امکانات قانونی دیگر چه چیزایی می‌تونه باشه که میرحسین موسوی به اونها اشاره کرده؟
راهکار قانونی طبیعتاً به غیر از مسئله اجتماعات راه‌های مختلفی که همه این راه‌ها بسته شده، هم حق ایجاد رسانه از اپوزیسیون گرفته شده، حق اجتماعات گرفته شده، هم جلوی احزاب و تشکیلات گرفته شده، تمام این راه‌های قانونی رو مسدود کردن و بایستی در آینده جنبش سبز به راه‌های مختلف برای مقابله به استبداد از جمله به اعتصابات هم فکر بکنه. من البته دقیقاً نمیدونم در ذهن آقای مهندس موسوی چی میگذشته، اما طبیعتاً جنبش سبز در ادامه مبارزه برای حقوق مردم همینجوری که آقای مهندس موسوی هم اشاره کردن که بایستی به خواسته های لایه های مختلف جامعه، طبقات مختلف جامعه، به خصوص طبقه کارگر، معلمان، به جنسیت ها اشاره کردن، به حقوق زنان، تمام این مسائل، و هم بایستی به این خواسته ها توجه بکنه جنبش سبز، هم این افشار و لایه ها اگر آمادگی اعتصاب داشته باشن جنبش سبز باید خودشو برای هدایت اعتصابات این لایه های اجتماعی برای تحقق خواسته ها آماده بکنه.
نکته که شما بهش اشاره کردین تاکید میرحسین موسوی بر لزوم برآورده کردن خواسته های اقشار گوناگون جامعه ایران، معلمان، کارگران، زنان، دانشجویان هست و همچنین سایر اقشار، و اینکه نباید با اونها به خاطر اینکه خواستشون رو مطالبه میکنن برخورد صورت بگیره. به نظر میرسه که در بیانیه‌ها و سخنان آقای موسوی توجه به مطالبات اقتصادی مردم بیش از پیش جا داره باز میکنه. به نظر شما این ناشی از چه ضرورتی هست؟ دلیل این توجه بیش از پیش آقای موسوی به این موضوع چیه؟
مهندس موسوی در جریان هستن که ماهاست که برخی از کارگران حقوق خودشون نگرفتن و میدونیم که اعتراضاتی هم در این موارد شروع شده در نهاد مختلف کشور. مدیریت اقتصادی کشور وضع رو به گونه‌ای پیش برده و هر لحظه میتونیم شاهد وخامت بحران اقتصادی در عرصه تورم و گرانی باشیم، چه در عرصه بیکاری باشیم، چه در عرصه تعطیلات کارخانجات باشیم، چه در عرصه نابودی محصولات و تولیدات و فراورده های داخلی باشیم به خاطر هجوم اجناس و کالاهای چینی به بازار ایران. به تمام این مسائل ایشون توجه کرده و اشاره کرده. خود اینها یه نوع پیشبینی نسبت به بحران اقتصادی است که در پیشه و این بحرانی است که به بحران سیاسی کنونی اضافه میشه و به نظر من این دوتا وقتی دست به دست هم بدن اتفاقا راه‌های دیگری به جز اعتراضات خیابانی مردم خودشون به پیش میگیرن و این راه‌ها طبعا اعتصابات خواهد بود که جامعه در چنین شرایطی اتفاقا آماده میشه برای اعتصابات عمومی و سراسری.
گفتگوی همکارم بهروز کارونی بود با علی کشتگر، فعال سیاسی در پاریس، که درباره سخنان میرحسین موسوی، آخرین گفتگوی میرحسین موسوی با سایت کلمه، گفتگو میکرد. علی یونسی وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی روز شنبه و در بخشی از پاسخهای خود به خبرگزاری کار ایران ایلنا و درباره دستگیری عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله گفت ظاهر اظهارات مقامات امنیتی این است که ایران مستقلاً این عملیات را انجام داده است. اگر با سایر کشورها هم انجام داده باشد هیچ اشکالی ندارد و اگر همکاری داشتند بهتر است اعلام شود، زیرا تروریست‌ها بیشتر در تنگنا قرار خواهند گرفت. در گفتگویی با ماهان عابدین، کارشناس مسائل امنیتی در مرکز ضد تروریسم لندن و درباره احتمال همکاری دیگر سرویس‌های امنیتی با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در این باره، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او درباره احتمال همکاری ISI یا دستگاه اطلاعاتی ارتش پاکستان میپرسد. ماهان عابدین:
دخالت مستقیم پاکستان در اینجا در کار نبوده. این آقای ریگی مطمئنن در خاک پاکستان دستگیر نشده، این الان کاملا آشکاره. آیا اینکه پاکستانی ها خب کمک های اطلاعاتی کردن در این زمینه برای ردیابی آقای ریگی، این سوال دیگه است، ولی بر اساس اون اطلاعاتی که من بهش دسترسی داشتم و با کسایی که صحبت کردم، این به نظر من زیاد معقول به نظر نمیاد.
دستگیری عبدالمالک ریگی با توجه به این که به هر حال ایشون سازماندهی پیچیده‌ای داشته، دستگیری چنین فردی بدون همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی در منطقه امکان پذیر هست؟ اطلاعات ارتش پاکستان نه، مثلا دستگاه اطلاعاتی کشورهای آسیای میانه و دیگران؟
ببینید، با توجه به ارتباطات گسترده این گروه جندالله، ارتباطات گستردهشون با کشورهای منطقه و حتی نیروهای خارجی که در پاکستان و به ویژه در افغانستان مستقر هستند، علاوه بر این ارتباطاتی که این گروه با مافیای مواد مخدر که در بلوچستان پاکستان بسیار فعاله و سرپل‌های ارتباطی اطلاعاتی و غیره داره در دبی و مکانهای دیگه در امارات، این گروه جندالله ارتباطات بسیار وسیعی داشته با چنین مافیایی، تغذیه مالی میشده، تغذیه ارتباطی میشده. با توجه به تمام این ارتباطات، خب به هر حال خیلی طبیعیه که سرویس های اطلاعاتی کشورهای همسایه ایران و حتی سرویس های اطلاعاتی در آسیای میانه، با توجه به اینکه آقای ریگی تردد داشته به این کشورها، اینا مطمئنا اطلاعاتی داشته بودن که میتونسته برای ایران مفید باشه. حالا آیا اینها اومدن با مقامات ایرانی این اطلاعات رو در میون گذاشتن و یا حتی همکاری کردن با نهادهای ایرانی در گیر انداختن آقای ریگی، این یک سوال دیگه است. تا اونجا که بنده مطلع هستم، ارتباطات رسمی بین نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای اطلاعاتی در کشورهای همجوار و کشورهای آسیایی میانه بسیار ضعیفه، یا اصلا وجود نداره ارتباطات در سطح رسمی. ولی اگر صحبت از عواملی باشه در این نهادها که حالا به هر حال چه به دلایل سیاسی چه به دلایل ایدئولوژیک و یا حتی به دلایل مادی ارتباطات مشکلاتی دارن با نهادهای در جمهوری اسلامی ایران، این یک مسئله دیگه. خب در این مسئله که از پیچیدگی و ابعاد بسیار زیادی برخوردار، این یک سوال عمده است که مطرحه.
آقای عابدین، با توجه به اینکه گروه جندالله در منطقه سیستان و بلوچستان دست به ترور آدم‌های عادی و غیر نظامی هم زده، آیا مجموعه این گونه اقدامات ممکنه مؤثر باشه که بعضی چهره‌های منطقه کمک‌های اطلاعاتی کرده باشن به دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی؟
ببینید، همونطور که شنوندگان عزیز شما مطلع هستن، استان سیستان بلوچستان استان محرومیه در ایران و اونجا دغدغه‌ها و خواسته‌های زیادی مطرحه و به نظر من مردم اون ناحیه شکایت‌های بجایی دارن نسبت به عملکرد مقامات محلی. اتفاقا عملکرد سپاه پاسداران در حوزه امنیتی اونچنان که رسانه‌های غربی وانمود می‌کنن منفی نبوده، چون سپاه سعی کرد یک ساختار امنیتی محلی اونجا ایجاد بکنه با دخالت حد اکثری عوامل مؤثر محلی و این خودش حوزه عملیاتی گروه جندالله رو بسیار تنگ کرد و این اصلا پایگاه‌های عمده‌شون در اون طرف مرز بود، در پاکستان بود و گهگاهی خب از طریق مرز مشترک نفوذ می‌کردن در داخل خاک جمهوری اسلامی ایران و عملیات‌هایی رو انجام می‌دادند. بنابراین بله، این کاملا درسته. خب نیروهای محلی، مردم عادی اون ناحیه خب کمک‌های فوق‌العاده‌ای کردن به دستگاه‌های امنیتی و الان که این گروه به نظر میاد متلاشی شده یا حداقل یک ضربه کاری خورده، مقامات محلی باید احترام بذارن به وعده‌هایی که به مردم سیستان و بلوچستان دادن و شرایط رو برای این مردم بهتر بکنن. و تا اون زمانی که این نابسامانی‌ها وجود داره، تا زمانی که این دغدغه‌ها وجود داره و خواسته‌های حداقلی مردم سیستان بلوچستان، این خواسته های حد اقلیشون برآورده نمیشه، خب این مسائل امنیتی هست و شاید گروه های افراطی، عوامل افراطی بخوان بیان از این مسائل سوء استفاده بکنن برای ارتکاب اقدامات جنایتکارانه و تروریست.
علیرضا کرمانی همکارم با ماهان عابدین، کارشناس مسائل امنیتی در مرکز ضد تروریسم لندن گفتگو میکرد. اما فرصتی است که فاصله بگیریم از جهان سیاست و سری بزنیم به جهان ورزش. اولین تمرین آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای مسابقه با تایلند با حضور 9 بازیکن روز شنبه به دلیل بارش باران و تگرگ در تهران در سالن سرپوشیده انجام شد. فریبرز غریب نگاهی دارد به این خبر و چند خبر ورزشی دیگر.
اولین تمرین آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران برای مسابقه با تایلند عصر شنبه به دلیل بارش باران و تگرگ در سالن سرپوشیده برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ها در این تمرین که فقط 9 بازیکن حضور داشتند، به دلیل لغزنده بودن زمین و به تشخیص کادر فنی در سالن کمپ تیم های ملی انجام شد. بنابر این گزارش، بازیکنان ملی پوش دو تیم اصفهانی سپاهان و ذوب آهن از فردا و بازیکنان ملی پوش استقلال و استیلازین به دلیل بازی روز یکشنبه از روز دوشنبه به سایر ملی پوشان ملحق خواهند شد. تیم ملی فوتبال ایران در حالی که از پیش جواز صعود به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2011 را به دست آورده، در آخرین بازی دور مقدماتی در یک دیدار تشریفاتی روز چهارشنبه آینده میزبان تیم ملی تایلند خواهد بود. در لیگ برتر فوتبال انگلیس عصر شنبه در یک بازی داغ و پرگل، آبی پوشان چلسی در ورزشگاه خانگیشان استانفورد بریج لندن و در حضور بیش از 40,000 تماشاگر با حساب 2-4 در برابر منچستر سیتی تسلیم شدند. کارلوس توز و بلمی هر کدام 2 برای سیتی و فرانک لامپارد هم 2 برای چلسی در این بازی گلزنی کردند. همچنین 2 بازیکن چلسی، بلتی و میشائیل بالاک در دقایق 75 و 80 به دستور داور از بازی اخراج شدند. منچستر سیتی با این پیروزی با 49 امتیاز در مکان 4 جدول قرار گرفت و باعث شد که فاصله همشهریش منچستر یونایتد، تیم دوم جدول، با چلسی صدرنشین به 1 امتیاز برسد. در جدول چلسی با 61 و شیاطین سرخ با 60 امتیاز اول و دوم هستند. در ادامه مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران روز شنبه 2 بازی انجام شد که طی آن مس کرمان با 4 قوی سپید انزلی را حذف کرد و ذوب آهن اصفهان هم در وقت اضافه با 2 بر صنعت نفت آبادان پیروز شد. مس کرمان در مرحله 1/4 نهایی باید با برنده سپاهان سبا دیدار کند و ذوب آهن هم در دور 1/8 هشتم باید با شاهین بوشهر مسابقه بدهد. اما حساس‌ترین دیدار جام حذفی فوتبال ایران در مرحله یک هشتم روز یکشنبه در دستور کار است که طی آن دو تیم پرستاره و مدعی استقلال تهران و استیلازین به مسافه یکدیگر خواهند رفت. و کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا سه داور قطری را برای قضاوت دیدار تیم‌های ایران تایلند معرفی کرد. به گزارش سایت AFC، عبدالله محمد بلیده از قطر با کمک دو هموطنش روز چهارشنبه بازی تیم‌های ایران تایلند را قضاوت خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با ساعت 21:29.45 به پایان مجله شبانگاهی امشب میرسیم. تا دو ساعت و نیم دیگر که مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا رو به شما ارائه خواهیم داد، من مهرداد قاسمفر برای شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و سراسر گیتی آرزوی لحظاتی آرام و دلپذیر دارم.
با جهان امروز، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
تر از من انگار کسی نیست، هوا گرفته هم نفسی نیست. تنها تر از من خاموش، من شکسته، من فراموش. میخواستم ازم جدا شد، تو پشت پنجره رها شد. نشیند و نسر پناهی، ستاره اینی سوی سیاهی.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 3.
رخ دادن عریان تو کنار ناگهانگی، یه اتفاق ساده نیست. شغل نفس کشیدن، وسوسه سرخ تماشا کردن، این همه زیبا شدگی، کشف به خود رسیدن. تکون نخور یه لحظه دیگه، توی رفتن بمون تا این نفس بریدگی حک بشه روی خاطره. کنار دل با بسیه تقویم لبخندی بزن، که دل دل و دل شور از آینده ی رویا بره. عکس تو رو آخ اگه میشد میتونستم بگیرم، طعم غزل پاره میداد و لبام از بوسیدنش گذشته پر پر میشدم از گذشتن از این حادثه آینده آینده میشد و به اشتیاق دیدنش همین جایی میشد از حرم آتش بازی تصویر اوریانی تو میمرد مرگ و زندگی مرور زیبایی میشد تا تو به جانب جهان آغوش تو وا میکنی خورشیدای منتظر تک تک به سمت من میان ترانه های گم شده سمفونیای ناتموم دوباره گی میکنن و یه فرصت تازه میخوان الان که اوریان رد میشی از آینه با مگنولیا میمیرم از زیبایی دوباره به دنیا میام تا من همیشگی کنم این شعر دل برانه رو کاشکی زمان گم میشد ای کاش یه دوربین بود با هم عکس تو رو آخ اگه میشد میتونستم بگیرم طعم غزل پاره میدم و لبام از بوسیدنش گذشته پر پر می شدم از گذشتن از این حادثه آینده آینده می شود به اشتیاق دیدنش
ترانه شماره 3 را شنیدید عکس تو نام این ترانه است با صدای بیژن مرتضوی برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش
از نظر زنبورها چهره انسان نوعی گل عجیب و غریب است. با اینکه انسان‌ها و انواع میمون‌ها بهترین متخصصان بازشناختن چهره‌ها هستند، زنبور عسل می‌تواند با وجود مغز کوچک و ساده خود چهره انسان‌ها را از هم تمیز دهد. تحقیقات یک تیم فرانسوی استرالیایی نشان می‌دهد که برای زنبورها حتی تناسب اجزای چهره مهم است و اگر فرزند تصویر چهره برعکس باشد و دهان در بالای صورت و چشم‌ها در پایین قرار بگیرد، زنبور دیگر آن را چهره انسانی نمی‌داند. این نوعی تخصص مغزی است که باعث می‌شود زنبورها ترکیب پیچیده گلبرگ‌های گل‌هایی را تشخیص بدهند که ظاهری غیر متعارف دارند و با این حال می‌توانند به عنوان منبع غذایی مورد استفاده قرار بگیرند.
ترسه باش به دل باشه آدم بی خود خاطر خاموشه دو تا چشم رو تب داری از عشق هم میشه تب داری نشاد از جنس مرغوبه چقدر حال چشاد خوبه نشاد از جنس مرغوبه چقدر حال چشاد
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کرده است برای خروج از بحران سیاسی بر اساس اصل 59 قانون اساسی رفراندوم یا همه پرسی برگزار شود تا تکلیف نظارت استصوابی شورای نگهبان مشخص شود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
بذار فقط تو باشی و من باشم و یه ما شدم. بذار کسی به قصه رو به هر دوتای ما بدن. تو میتونی تنهایی رو از شونه هم خط بزنی. به آرزوهام میرسم وقتی همیشه با منی. رنگین کمون خنده دار آتیش تنده اون نگاه. بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمکات. با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو شماره کن. بانوی رنگ و آینه سایه ها رو ستاره کن. چشماتو با کنا ببین دل من از تو روشنه. با یه حضور صورتی لیلی قصه با منه. رو خوابای سیاسفی نقشای تازه تر بکش. برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش. حیات رویای منو مرد پات نقاشی کن. دیوارای خونمونو با رنگ چشمات کاشی کن. تو نبند پناه بده خلوتمو. تو خواب هر شب منی به هم نزن عادتمو. رو خوابای سیاسفی نقشای تازه تر بکش. برای دیو قصه‌مو محدوده یه خطر بکش. حیات رویای منو با رد پات نقاشی کن. دیوارای خونمون با رنگ چشمات کاشی کن. رنگین کمون خنده ها آتیش تنده اون نگاه. بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمکات. با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو صورتی کن. بانوی رنگ و آینه سایه همون آقاتی کن.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
What clothes?
much I love you.
رادیو فردا.
مثل باد واسه باد بادکا دلم تنگه واسه کوچه ها، اما باد بادکو دستای باد برده تا پشت شهر عبرا، رفت و خاطر شد و روزا رفتی جان شده تو کوچه ها. واسمون حرفای تازه ای نداره، دل تنگ غروب به حال قصمون میباره، تخت و خاطر شد و دوزار رفته گم شده تو کوچه ها، مثل قصه باد بادکون و گابا دیگه قصمون رفته از یاد. مثل گم شدم توی بازی تو دل کوچه ها، گم شدیم میگه پیدا نشد اون روزا، انگار تو قصه ها گم شدیم، رفت و خاطر شد اون روزا